معاون وزیر خارجه ایالات متحده ریچارد آرمیتاژ روز شنبه در اسلام آباد گفت تنش‌ها ظاهراً میان هند و پاکستان در جریان دو ماه گذشته کاهش یافته است. آرمیتاژ جهت کمک به رفع یک رویارویی بر سر منطقه مورد اختلاف کشمیر به هند و پاکستان سفر کرده است. آرمیتاژ روز جمعه در هند بود و گفت تنش‌ها از هنگام دیدار پیشین وی در جوان فروکش کرده است. وی گفت که گزارش‌های اخیر درباره وقایع خشونت‌بار تأسف‌آمیز است، اما در مأموریت صلح وی خللی وارد نخواهند کرد. هند میگوید که جدایی طلبانی که در پاکستان مرکزیت دارند همچنان به بخش تحت اداره هند در کشمیر نفوذ می‌کنند، اما پاکستان به آرمیتاژ اطمینان داده است که در این امر مسئول نیست. آرمیتاژ روز شنبه با پرویز مشرف رئیس جمهوری و مقامات دیگر پاکستانی دیدار کرد. در همین حال به گفته مقامات هند، افرادی که گمان می‌رود چریک‌های اسلامی بودند، شامگاه جمعه و صبح شنبه 12 روستایی مسلمان را در بخش تحت کنترل هند در کشمیر به ضرب گلوله به قتل رساندند. کمیته انتخاباتی جمهوری آذربایجان می‌گوید تا بعد از ظهر شنبه 67% از رای دهندگان ثبت نام شده با انداختن رای خود به صندوق‌ها نتیجه رفراندوم را معتبر ساختند. ناظران انتخاباتی از حزب حیدر علیف می‌گویند هیچ تخلفی در این رفراندوم مشاهده و ثبت نشده است. ناظران از احزاب مخالف اظهار داشتند مقامات به طور تصنعی میزان شرکت رای دهندگان در رفراندوم را که در زمینه تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی برگزار شده است بیشتر جلوه میدند. این رفراندوم تغییراتی را در زمینه چگونگی انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان پارلمان پیشنهاد کرده است. گروه‌های مخالف در جمهوری آذربایجان دولت و متحدانش را به تخلفات و تاکتیک‌های فشار برای تضمین شرکت رای دهندگان و تایید تغییرات متهم کردند. دولت صربستان از مقامات سازمان ملل در کوزوو خواسته است سه رهبر سابق آلبانیایی تبار در کوزوو را دستگیر کنند و آنها را به صربستان تحویل دهند. وزارت دادگستری صربستان برگ جلب هاشم تاچی، راموش هارادیناج و آگین چکو رهبران سابق ارتش رهایی بخش کوزوو را به اتهام تروریسم، قیام مسلحانه و نسل کشی صادر کرده است. یک سخنگوی سازمان ملل در کوزوو، سوزان مانوئل، با بیان اینکه نمایندگی سازمان ملل در کوزوو چون این درخواستی را دریافت نکرده است اشاره کرد، مقامات سازمان ملل سفرد یاد شده را تحویل نخواهند داد. از هنگام جوان 1999 و به دنبال عملیات 78 روزه نظامی علیه ارتش یوگسلاوی، سازمان ملل و ناتو مسئولیت امور اجرایی کوزوو را بر عهده داشتند. دادگاه عالی تاجیکستان یک چریک اسلامی را به جرم شرکت در فعالیت‌های تروریستی به مرگ محکوم کرده است. سخنگوی دادگاه روز شنبه گفت اومدزون دولتوف در قتل سه ناظر نظامی سازمان ملل و مترجم تاجیک آنها در سال 1998 دست داشته است. سخنگوی دادگاه همچنین گفت دو متهم دیگر این پرونده احکامی تا 20 سال زندان دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جلسه تفهیم اتهامات جدید مدیر مسئول روزنامه همبستگی روز شنبه در یک دادگاه مطبوعات برگزار شد. غلام حیدر ابراهیم بای سلامی مدیر مسئول روزنامه همبستگی روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت در جلسه 4 ساعته امروز 30 مورد شکایت جدید علیه روزنامه همبستگی مطرح شده و مجموع شکایات علیه آن روزنامه به 89 مورد رسیده است. به افزوده است این 30 شکایت طی یک هفته گذشته علیه روزنامه همبستگی مطرح شده است. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه همبستگی قرار است دوشنبه آینده 11 شهریورماه برگزار شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، زهرا بهنودی همسر هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که چندی پیش دستگیر و زندانی شد، خواستار انتقال پرونده وی به تهران شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، وی که از زمان زندانی شدن همسرش در همدان تا کنون 2 بار با وی ملاقات کرده است، روز شنبه به آن خبرگزاری گفت همسرش در ملاقات اخیر اظهار امیدواری کرده چون تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده است به تهران منتقل شود. زهرا بهنودی همچنین گفت که در ملاقات اخیرش با آقاجری، وی از آیات اعظام، اساتید احزاب سیاسی و افرادی که با انتشار بیانیه و طرح نظرات خود از وی و آزادی بیان حمایت کرده بودند تشکر کرده است. هاشم آقاجری تیرماه گذشته به اتهام توهین به مقدسات مذهبی در جریان یک سخنرانی به دادگاه احضار و 17 مرداد ماه گذشته با تشدید قرار بازداشت شد. به پیش از بازداشت با قید 200 میلیون تومان وثیقه آزاد شده بود. به گفته مراجع قضایی، دادگاه بعدی هاشم آقاجری قرار است 9 شهریور ماه در همدان تشکیل شود. و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دیدار اعضای هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی، سیاست آینده قوه قضاییه را محدودیت مراحل تجدید نظر در احکام و آراء دادگاه ها دانست است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وی با اشاره به موارد مکرر اعتراض و تجدید نظر در آرا و احکام صادر اظهار داشته است، سیاست آینده دستگاه قضایی محدود کردن مراحل تجدید نظر در احکام و آرای دادگاه هاست که به گفته وی نمونه آن در لایحه اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب منظور شده است.
بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی، 25 دقیقه دیگر در ساعت 8:30 شب به وقت ایران. پیش از آنکه به سالگشت وقایع شهریور 20 و یکی دو گزارش اقتصادی درباره ایران بپردازیم، برنامه کتاب را برای شما داریم. کتاب عرفا و حکمای متأخر ایران. عرفا و اندیشمندان عارفی که در پایانه دوره تلاش اندیشه عرفان ایرانی در برابر گسترش روشنگری و خردگرایی جهان جوان صنعتی غرب زندگی می کردند. کامران فانی کتابشناس در تهران و کتاب عرفا و حکمای متأخر ایران.
کتابی که امروز به معرفیان می‌پردازم کتاب تاریخ حکما و عرفای متأخر ایران است، نوشته منوچهر صدوقی سها که به همت انتشارات حکمت در 538 صفحه منتشر شده است. دانش دوستی که از قدیم آن را به حکمت و فلسفه تعبیر می‌کردند، نخست در یونان شکوفا شد، وانگاه در ایران و خاور نزدیک پراکنده گشت. ایرانیان از ته واقع ملتی خردورز و دانش دوست بودند، اما خردورزی و عقل‌گرایی صرف یونانی را بر نمی‌تابیدند و آن را با چاشنی عرفان که نوعی شهود و اشراق درونی و باطنی است در می‌آمیختند. این درآمیختگی در فلسفه اسلامی بیاری اندیش فرزان ایرانی به اوج خود رسید. اندیشه فلسفی و تفکر عقلی در سرزمین‌های اسلامی از قرن 6 هجری به بعد بر اثر مخالفت و حمله فقها و علمای قشری و جزمندیش پژمرد و فرو مرد. تنها در سرزمین ایران بود که این شعله هرگز خاموش نشد و به حیات خود ادامه داد. کتاب تاریخ حکما و عرفای متأخر ایران نوشته منوچهر صدوقی سها، پژوهشگر صاحب نظر فلسفه و عرفان، جلوه‌گر همین رونق و شکوه در دو قرن اخیر است، دو قرن 13 و 14 هجری. کتاب تاریخ حکما و عرفای متأخر با ظهور ملا صدرای شیرازی و توصیفی از اندیشه‌های او آغاز می‌شود. اندیشه‌هایی که بر تفکر فلسفی و عرفانی ایران امروز تسلط دارند. ملا صدرا در زمان شاه عباس آثار او تا مدتی چندان شناخته شده نبود، تا اینکه در اوایل قرن 13 هجری نزدیک به 200 سال پیش به همت آخوند ملا علی نوری که 60 سال تمام به به تدریس فلسفه ملا صدرا در اصفهان پرداخت بلند آوازه شد. تمام متفکران و فیلسوفان فلسفی سنتی ایران شاگردان اویند. مؤلف کتاب سه حوزه یا مکتب مهم فلسفی را برمی شمارد: حوزه حاج ملا هادی سبزواری، حوزه آقا محمد رضا قمشی و حوزه آقا علی مدرس تهرانی. در این کتاب شرح احوال و آثار صدها فیلسوف و عارف ایرانی که در این حوزه ها بالیدند و تدریس کردند در کمال دقت و صحت و با استناد به منابع و مآخذ مهم آمده است و تصویری زنده و گویا از حیات فکری و عقلانی ایران را در دو سده اخیر باز نموده است. دو سده که تفکر سنتی ما رو در روی اندیشه مدرن غربی قرار گرفته است.
یک شنبه فردا برابر است با سوم شهریور 61مین سالگرد اشغال ایران توسط ارتش متفقین که به برکناری رضا شاه بنیانگذار سلسله پهلوی از سلطنت انجامید. با ورود ارتش شوروی به ایران از مرز آذربایجان و ارتش بریتانیا از خوزستان و کرمانشاهان، دوره 12 ساله در تاریخ ایران آغاز شد که یکی از ویژگی‌هایش تقویت مجلس، مطبوعات و احزاب بود. دکتر همایون کاتوزیان، مورخ و استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان، در رشته گفتارهایی در رادیو آزادی به بررسی وجوه گوناگون این رویداد نشسته است که نخستین آن را دیروز شنیدید. همایون کاتوزیان در گفتار اول به ظهور و سقوط پهلوی اول و پیش زمینه‌های سیاسی داخلی این ظهور و سقوط پرداخت. در گفتار دوم که اکنون می‌شنوید، عوامل خارجی مورد اشاره قرار می‌گیرد که باعث اشغال نظامی ایران توسط ارتش متفقین در شهریور 1320 شد.
وقتی که جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939 یعنی شهریور 1318 آغاز شد، ایران بی‌طرف بود، یعنی نه به انگلیس نه به آلمان اعلان جنگ نکرد. ولی سالها بود که روابط دولت ایران با آلمان نازی در زمین‌های اقتصادی و فرهنگی و علمی نزدیک، بلکه می‌توان گفت صمیمانه شده بود. از جمله آلمانی‌ها راه آهن سراسری ایران را ساخته بودند و ایران در حال خرید یک کارخانه ذوب آهن از آلمان بود. در این دوره بیشتر دانشجویان ایرانی که بورس دولتی داشتند به دانشگاه‌های آلمان فرستاده شده بودند. هیتلر و رژیم و ارتش نازی در ایران محبوب بودند. برعکس، روابط ایران با انگلیس و شوروی خوب نبود. انگلیس و روسیه قدرت‌های سنتی استعماری در منطقه بودند، اگرچه پس از انقلاب اکتبر به ایجاد اتحاد جماهیر شوروی این کشور دیگر در منطقه پایگاه‌های استعماری نداشت. ولی در هر حال انگلیس و شوروی دو قدرت بزرگ همسایه ایران بودند، چون شبه قاره هند و شیخ نشین‌های خلیج فارس در آن زمان در دست امپراتوری انگلیس بود و عراق نیز زیر نفوذ آن بود. به نحوی که وقتی در ایران از همسایه‌های شمالی و جنوبی نام می‌بردند، منظورشان شوروی و امپراتوری انگلیس بود. از پس از شکست قرارداد 1919 ایران و انگلیس و به دنبال آن کودتای سوم اسفند، انگلستان قدرت و نفوذ خود را در ایران به نسبت گذشته از دست داد. رضا شاه و دولت ایران نسبت به انگلیس بدبین بودند، گذشته از اینکه قرارداد نفت دارسی را قراردادی غیر عادلانه می‌دانستند و از سال 1306 تا 1311 با شرکت نفت ایران و انگلیس برای گرفتن حقوق و امتیازات بیشتری مذاکره می‌کردند. این مذاکرات بالاخره منجر به عقد قرارداد 1933 گردید که مدت امتیاز را 30 سال تمدید کرد. و اگرچه رضا شاه خواهی نخواهی با آن موافقت کرده بود، از آن ناراضی و خشمگین بود. از سوی دیگر سوابق استعماری روسیه در ایران و نیز رژیم کمونیستی شوروی که جانشین آن شد، زمینه‌ای برای دوستی دولت رضا شاه با شوروی ایجاد نکرد. وقتی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، آلمان با شوروی قرارداد دوستی و عدم تجاوز بست. شوروی وارد جنگ نشد، ولی در عمل از آلمان حمایت می‌کرد و با آن نفت و آذوقه و کالاهای دیگر می‌رساند. به نحوی که حتی حزب کمونیست فرانسه حاضر نشد جنگ فرانسه و آلمان را تایید کند. با این اوصاف، هیتلر که بیش از هر چیز آرزوی تسخیر شوروی را داشت، در 22 ژوئن 1941 دوم تیر 1320 ناگهان به شوروی حمله کرد و ارتش آلمان با سرعت برق‌آسایی در خاک شوروی پیش رفت. تا وقتی که شوروی بی‌طرف ولی پشتیبان آلمان بود، انگلیس نمی‌توانست به ایران لشکر بکشد. ولی پس از آن، یعنی وقتی شوروی و انگلیس در جنگ با آلمان متفق شدند، نخستین کارشان کوشش برای تثبیت نفت ایران و خلیج فارس و امنیت راه هند بود. و با توجه به گرمی روابط ایران با آلمان و سردی روابطش با انگلیس و شوروی، ایران در این منطقه حلقه سستی به نظر آنان می آمد. اگر دولت ایران اهمیت این نکته را به خوبی درک کرده بود و به اخطارهای مکرر شوروی و انگلیس توجه لازم می کرد، شاید جنگ به ایران نمی آمد. در هر حال چنین نشد و دو ماه پس از حمله آلمان به شوروی در شهریور 1320 نیروهای شوروی و انگلیس وارد خاک ایران شدند.
بخش بعدی گفتار دکتر همایون کاتوزیان در سالگشت رویدادهای شهریور 20 را در برنامه فردا خواهید شنید.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو روپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-21-12-26 و شماره فکس ما 2042-21-12-26. برنامه های رادیو آزادی را همچنین می توانید از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید و آدرس رادیو آزادی بر روی شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
این برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی را با دو گزارش اقتصادی ادامه می دهیم. با کاهش بهای دلار در ماه‌های اخیر در برابر ارزهای معتبر دیگر در جهان و وابستگی بهای نفت به دلار در بازارهای جهان، در ایران زمزمه فروش نفت به یورو نه به دلار باز بالا گرفته است. در شرایط فعلی با توجه به کاهش بهای دلار در بازارهای جهان، کارشناسان از کاهش 10% درآمد نفت ایران سخن میگویند. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، از اثرات کاهش بهای دلار بر اقتصاد ایران میپرسد.
آقای علوی، با توجه به کاهش نرخ دلار در ماهای گذشته در مقایسه با دیگر ارزهای بین المللی و با در نظر گرفتن این مسئله که در حقیقت نرخ بهای نفت در بازارهای جهانی وابسته به دلار است و از جمله نفت ایران به دلار فروش میره، کاهش این ارزش دلار چه تأثیری بر روی اقتصاد ایران در کوتاه مدت و دراز مدت میتونه داشته باشه؟
کلاً هم کاهش قیمت نفت هم کاهش ارزش دلار محصول درآمدهای ارزی رو کاهش خواهد داد، یک تأثیر پیچیده‌ای داره بر اقتصاد ایران. یعنی اینکه تأثیرش تنها بر ورودی ارز یا قیمت ارز نیست، بلکه مثلا روی درآمدهای ارزی تأثیر می‌ذاره. درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام یا احیانا فراورده، از طرفی روی دارایی‌های خارجی ایران و رزروها اون ذخایر ارزی ایران که به شکل دلار هست هم تأثیر میذاره و حتی طلبهای خارجی ایران را هم ممکنه تحت تأثیر بذاره. بنابراین میشه گفت که از یه طرف یک تأثیر داره روی کل درآمدها و دارایی‌ها، از طرفی روی به اصطلاح طلبهای ایران در خارج. منتها ما اگر بخوایم این رو به طور تک تک مورد بررسی قرار بدیم، اول روی درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و احیانا فرآورده‌های نفتی مسلم اینه که تأثیرش منفیه. من گمان میکنم که به ازای هر درصدی که ارزش دلار کاهش پیدا میکنه، ابتداعا به روی تراز پرداخت‌های داخل، تراز پرداخت‌های خارجی تأثیر میذاره، از اونجا به بودجه منتقل میشه و تأثیر میذاره روی تولید ناخالص داخلی.
پیامدهای این چه خواهد بود برای اقتصاد ایران؟
پیامدهای این قضیه روی این فرایند روی اقتصاد ایران در وهله اول این خواهد بود که ورودی ارز به در واقع یا نقدینگی به داخل اقتصاد ایران محدود میشه و این تأثیر میذاره اولا روی بودجه دولت و به تبع روی نرخ بیکاری، نرخ تورم و در واقع سرمایه گذاری در داخل، و دولت یا مجبور میشه که از طریق منابع دیگه به اصطلاح این کاهش رو جبران بکنه، یا اینکه دست بزنه به افزایش پول بدون پشتوانه و استقراض از بانک مرکزی، که اینم در واقع تاثیرش روشنه، یعنی به تورم میانجامه و تورم با توجه به اوضاع احوالی که ایران داره باعث میشه که از طرفی قدرت خرید حقوق بگیرا کاهش پیدا بکنه، دو اون کسایی که دارایی هاشون به شکل دارایی های غیر منقول ثابته، به شکل ساختمون، اونها در واقع ارزش داراییشون بره بالا.
مدت هاست در ایران بحث بر سر این هست که وابستگی قیمت نفت ایران رو از دلار به یک ارز دیگه و اخیراً به یورو انتقال بدن. آیا اصولاً زمینه چنین انتقالی در ایران فراهم است و از نظر سطح جهانی در بازارهای جهانی چنین انتقالی امکان داره؟
تا مدت این کار امکان ناپذیره، برای اینکه فروش نفت اساساً در بازارهای بین المللی بر اساس دلار تعیین میشه. این یک. دو اینکه ما برای اینکه بتونیم نظام ارزیمون رو تغییر بدیم احتیاج به یک دگرگونی در سازمان کار داره و اصلا برخوردی که مسئولین با این به اصطلاح پدیده دارن. یعنی ما نمیتونیم یک شبه یا در مدت کوتاه‌تر یک ساله اساس این ارتباطات ارزیمون رو دگرگون بکنیم، و حتی اگر بشه این کارم کرد، یعنی ما بتونیم درآمدامون رو از طریق یورو وصول کنیم یا یه پول دیگه، عاقلانه نیست که ما بخوایم تمام پولامون رو در واقع یا تمام درآمدامون رو به شکل یک پول واحد داشته باشیم. هیچ عاقلی نمیاد تمام تخم مرغاش رو توی سبد بگذاره. بر اساس این در دنیای امروز اینجوری معموله که هر کشور یه پورتفولیو داره، یک کیف بزرگ داره که بنا به تناسب درآمدهاش، بنا به اون اهدافی که داره، یک ترکیب رو از ارزهای مختلف در نظر میگیرن و در اونجا این ارزها رو با توجه به نوسانات و اون ارتباطهایی که این ارزها با همدیگه دارن و منافع کوتاه مدت و بلند مدتشون، ترکیب رو تشکیل میدن که اون با توجه به این تحولات ارزی، تحولات نرخ‌ها، دارای کمترین هزینه و بالاترین در واقع منفعت باشه.
اثرات کاهش قیمت دلار در بازارهای جهان بر اقتصاد ایران، گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد. اما در امارات برخی محافل زینفوز اقتصادی و کارشناسان اقتصادی در این کشور میگویند که روند اوضاع اقتصادی ایران برای سرمایه گذاری های خارجی غیر مناسب است. روزنامه انگلیسی زبان گلف نیوز چاپ امارات به همین خاطر نوشته است که سرمایه‌داران امارات تنها به صدور کالا به ایران اکتفا کردند و نه سرمایه‌گذاری. همکارم فریده رهبر مروری دارد بر گزارش گلف نیوز در این باره.
روزنامه انگلیسی زبان گلف نیوز چاپ امارات در گزارشی پیرامون اوضاع اقتصادی ایران می‌نویسد حکومت ایران به دنبال جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر در این کشور است. این روزنامه می‌افزاید در ماه می گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از امتیازات بیشتری برخوردار می‌شوند. بر اساس این طرح سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند سود به دست آورده خود را در ایران به ارز خارجی از این کشور خارج سازند. علاوه بر این در صورتی که حادثه‌ای روی دهد می توانند غرامت خساراتی را که متوجه سرمایه آنان در ایران می گردد از دولت ایران دریافت کنند. گلف نیوز می نویسد علارغم این تسهیلات سرمایه داران خارجی به جز در صنایع نفت و گاز رغبتی برای سرمایه گذاری در دیگر زمینه‌های اقتصادی در ایران ندارند. در این زمینه نیز در میان کشورهای نفت‌خیز از نظر جلب سرمایه‌های خارجی تنها نیجریه است که پس از ایران قرار دارد. گالف نیوز می نویسد از طرف دیگر ایران خواستار پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. در این مورد هرچند آمریکا با درخواست ایران مخالف است، اما اتحادیه اروپا از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت می‌کند. با این همه ایران برای آنکه به عضویت این سازمان درآید هنوز راه درازی در پیش دارد. گالف نیوز می نویسد در این مسیر ایران پیش از هر چیز نیازمند فراهم ساختن فضای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. به نوشته این روزنامه اساس به وجود آوردن چنین فضایی را ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری تشکیل می دهد. گالف نیوز می نویسد در شرایط کنونی سرمایه داران امارات نیز ترجیح می دهند تنها به داد و ستد های اقتصادی با ایران بپردازند و از سرمایه گذاری های کلان در ایران خودداری ورزند. این روزنامه می افزاید در 3 ماه نخست سال میلادی جاری حجم صادرات امارات به ایران 3,600,000,000 درهم امارات بوده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سرمایه داران امارات ایران را برای سرمایه گذاری ناامن می دانند. پیش از آنکه به ساعت 9 شب ایران برسیم و وقت شنیدن بخش دیگری از مشروح خبرها باشد، از رادیو آزادی از هوشمند عقیلی بشنویم که برای دخترک فالبین می خواند.
خبر از حال من با دو سر ناز و ادا می کشد دست مرا خانه گر از حال من قصه یه نو خاند از دفتر ادبار من دم زند از گردش روز و مه و سال من به لبارت و حمز عشق جان سوز من سر کند به بخت پیروز من دهدم مژده سرور بی پایان به زبان آورد نام رقیبان من گوید این من بود از فتنه آشیان من به تحمل شود هر مشکلم آسان
آخرین بخش خبر از رادیو آزادی، بخش برنامه‌های امروز پیش از نیم ساعت پایانی 3 ساعت نخست برنامه بخش فارسی رادیو آزادی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
کمیته انتخاباتی جمهوری آذربایجان 8 ساعت پس از گشایش صندوق‌های اخسرای در رفراندوم آن جمهوری میگوید 67% از رای دهندگان ثبت نام شده با انداختن رای خود به صندوق‌ها نتیجه رفراندوم را معتبر ساختند. ناظران از احزاب مخالف در رفراندوم میگویند مقامات به طور تصنعی میزان شرکت رای دهندگان در آن را که در زمینه تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی برگزار شده است بیشتر جلوه می‌دهند. این رفراندوم تغییراتی را در زمینه چگونگی انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان پارلمان پیشنهاد کرده است. گروه‌های مخالف در جمهوری آذربایجان دولت و متحدانش را به تخلفات و تاکتیک‌های فشار برای تضمین شرکت رای دهندگان و تایید تغییرات متهم کردند. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان که 79 سال دارد ادعاهای احزاب مخالف را تکذیب کرده است که این رفراندوم به منظور هموار کردن راه جانشینی و ریاست جمهوری ایلگام علیف فرزندش برگزار شده است. معاون وزیر خارجه ایالات متحده ریچارد آرمیتاژ روز شنبه در اسلام آباد گفت تنش‌ها ظاهراً میان هند و پاکستان در جریان 2 ماه گذشته کاهش یافته است. آرمیتاژ جهت کمک به رفع یک رویارویی بر سر منطقه مورد اختلاف کشمیر به هند و پاکستان سفر کرده است. آرمیتاژ روز شنبه با پرویز مشرف رئیس جمهوری و مقامات دیگر پاکستان دیدار کرد. در همین حال به گفته مقامات هند افرادی که گمان می رود چریک های اسلامی هستند شامگاه جمعه و صبح شنبه 12 روستایی مسلمان را در بخش تحت کنترل هند در کشمیر به ضرب گلوله به قتل رساندند. هزاران تن از کشاورزان و سربازان چینی روز شنبه برای تقویت اقدامات تدافعی در برابر خطر احتمالی سیل در پیرامون دریاچه عظیم در مرکز چین دست به کار شدند. سطح آب دریاچه دونگتینگ در هفته جاری هر روز به طور متوسط 0.5 متر بالا آمده است. گزارش‌ها حاکی سطح آب دریاچه بعد از ظهر شنبه به نزدیک 35 متر و به نقطه اوج خود رسیده است. صدها هزار تن از ساکنان نواحی اطراف دریاچه از خانه‌هایشان به نقاط دیگری انتقال یافتند. نخست وزیر ژاپن جونیچیرو کویزومی قول داده است که برای عادی سازی روابط دیپلماتیک با پیونگیان تلاشی جدی کند و از کره شمالی خواست که آن کشور نیز چنین کند. پیام کویزومی روز شنبه در جریان سفر یک هیئت دیپلماتیک ژاپن به پیونگیانگ توسط هیتوشی تاناکا سرپرست امور آسیا و اقیانوسیه آن کشور تسلیم هونگ سونگ نام نخست وزیر کره شمالی شد. دولت سربستان از مقامات سازمان ملل در کوزوو خواسته است 3 رهبر سابق آلبانیای تبار در کوزوو را دستگیر کنند و آنها را به سربستان تحویل دهند. وزارت دادگستری سربستان برگ جلب هاشم تاچی، راموش هارادیناج و آگیم چکو رهبران سابق ارتش رهایی بخش کوزوو را به اتهام تروریسم، قیام مسلحانه و نسل کشی صادر کرده است. یک سخنگوی سازمان ملل در کوزوو، سوزان مانوئل با بیان اینکه نمایندگی سازمان ملل در کوزوو چنین درخواستی را دریافت نکرده است، اشاره کرد مقامات سازمان ملل 3 فرد یاد شده را تحویل نخواهند داد. دادگاه عالی تاجیکستان یک شریک اسلامی را به جرم شرکت در فعالیت‌های تروریستی به مرگ محکوم کرده است. سخنگوی دادگاه روز شنبه گفت امدزون دولتوف در قتل 3 ناظر نظامی سازمان ملل و مترجم تاجیک آنها در سال 1998 دست داشته است. سخنگوی دادگاه همچنین گفت 2 متهم دیگر این پرونده احکامی تا 20 سال زندان دریافت کردند. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دیدار اعضای هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی سیاست آینده قوه قضاییه را محدودیت مراحل تجدید نظر در احکام و آراء دادگاه‌ها دانسته است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی وی با اشاره به موارد مکرر اعتراض و تجدید نظر در آرا و احکام صادر اصرار داشته است سیاست آینده دستگاه قضایی محدود کردن مراحل تجدید نظر در احکام و آرا دادگاه هاست که نمونه آن در لایحه اصلاح قانون دادگاه عمومی و انقلاب منظور شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران زهرا بهنودی همسر هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که چندی پیش دستگیر و زندانی شد خواستار انتقال پرونده وی به تهران شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، وی که از زمان زندانی شدن همسرش در همدان تا کنون دو بار با وی ملاقات کرده است، روز شنبه به آن خبرگزاری گفت همسرش در ملاقات اخیر اظهار امیدواری کرده چون تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده است به تهران منتقل شود. هاشم آقاجری تیر ماه گذشته به اتهام توهین به مقدسات مذهبی در جریان یک سخنرانی به دادگاه احضار و 17 مرداد ماه گذشته با تشدید قرار بازداشت شد. وی پیش از بازداشت با قید 200 میلیون تومان وثیقه آزاد شده بود. به گفته مراجع قضایی، دادگاه بعدی هاشم آقاجری قرار است 9 شهریور ماه در همدان تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جلسه تفهیم اتهامات جدید مدیر مسئول روزنامه همبستگی روز شنبه در یک دادگاه مطبوعات برگزار شد. غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، مدیر مسئول روزنامه همبستگی، روز شنبه به ایرنا گفت در جلسه 4 ساعتی امروز 30 مورد شکایت جدید علیه روزنامه همبستگی مطرح شده و مجموع شکایات علیه آن روزنامه به 86 مورد رسیده است. وی افزوده است این 30 شکایت طی 1 هفته گذشته علیه روزنامه همبستگی مطرح شده است. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه همبستگی قرار است دوشنبه آینده 11 شهریور ماه برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد دادفر، نماینده مجلس و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آینه جنوب، به دادگاه احضار شده است. به روز شنبه به ایرنا گفت باید حداکثر ظرف مدت 3 روز برای ادای توضیحات درباره شکایات مدعی العموم در دادگاه حاضر شود. مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آینه جنوب گفت که 14 مورد شکایت از سوی مدعی العموم برای 7 شماره روزنامه آینه جنوب مطرح شده است. روزنامه آینه جنوب 17 مرداد ماه توقیف شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی کمال خرازی درباره آینده گفتگوها در مورد نظام جدید حقوقی دریای خزر ابراز امیدواری کرده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، خرازی در بوشهر گفت این مذاکرات به همین زودی افق‌های جدیدی را باز کرده است. 5 کشور ساحلی دریای خزر، ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و روسیه، اینک چند سال است که درباره وضعیت دریای خزر به مذاکره پرداختند. چگونگی تقسیم دریای خزر میان کشورهای ساحلی مسئله اصلی در این مذاکرات دنباله دار بوده است. به گزارش ایتارتاس، خرازی ابراز امیدواری کرده است که یک نظام حقوقی جدید برای دریای خزر حقوق تمامی کشورهای ساحلی آن را محفوظ خواهد داشت. و در خبری دیگر، کمال خرازی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تفسیر بی‌طرفی از موضع ایران در قبال بحران جاری عراق را برداشتی غیر واقعی و خلاف مواضع صریح و رسمی تهران خوانده است. به گزارش ایرنا، کمال خرازی روز شنبه گفت تهران مخالفت خود را با آنچه که وی آن را یک جانبه گرایی آمریکا خواند اعلام کرده است و اقدام نظامی آن کشور علیه عراق را کاملا مردود می‌داند. وی این سخنان را در واکنش به اظهار نظرهای دائر بر بی‌طرفی ایران در قبال حمله احتمالی ایالات متحده به عراق بیان کرده است. و کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل رود لوبرس روز شنبه برای یک دیدار 5 روزه وارد کابل، پایتخت افغانستان شد. رود لوبرس روز شنبه با حامد کرزای، رئیس دولت انتقالی و دیگر مقامات ارشد افغانستان دیدار کرد. وی قرار است روز دوشنبه راهی قندهار شود و از اردوگاه اسپین بولده که حدود 30,000 آواره را در خود جای داده و نیز اردوگاه دیگری که به تازگی برپا شده است دیدار کند. رود لوبرس 4 شنبه آینده افغانستان را ترک خواهد کرد.
آخرین بخش خبر در برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی را شنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. برنامه 3 ساعته رادیو آزادی تا ساعت 9:30 شب، البته به وقت ایران، یعنی 20 دقیقه دیگر همچنان ادامه دارد. از آن که به موج مهاجرت متخصصان از ایران بپردازیم، گزارش ویژه علمی را بشنویم و حرف ترانه ها را هم گزارشی داریم از مسکو درباره سفر کیم جونگ ایل رئیس جمهوری کره شمالی به روسیه. این سفر 5 روزه از روز گذشته آغاز شده است. در دیدار رؤسای جمهوری کره جنوبی و کره شمالی ببخشید و روسیه در ولادیوستوک در شرق روسیه یک رشته برنامه‌ها و طرح‌های مشترک دو کشور مورد بررسی قرار گرفته که به گزارش همکارم مانی کسروی ایجاد خط آهن کره جنوبی کره شمالی روسیه در شمار آنهاست.
روز گذشته رهبران روسیه و کره شمالی در شهر ولادیوستوک با یکدیگر ملاقات کردند. کیم جون ایل به دعوت ولادیمیر پوتین برای انجام یک دیدار غیررسمی 4 روزه به روسیه سفر کرده است. در دیدار روز گذشته که 4 ساعت به طول انجامید، دو طرف مسائل مختلفی از جمله روابط کره شمالی و جنوبی، مسائل منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی فیمابین را مورد بررسی قرار دادند. از نکات مهم این دیدار اعلام آمادگی دو کشور برای ساخت جاده ترانس سیبری بود. هدف از ساخت این جاده اتصال شهر بندری ولادیوستوک با شهر برست به منظور افزایش انتقال کالا از شرق آسیا به اروپا اعلام شده است. جاده ترانس سیبری با طول 10,000 کیلومتر و هزینه بالغ بر $200 میلیون در اوایل سال 2004 میلادی آغاز به کار خواهد کرد. در این دیدار ولادیمیر پوتین همچنین اعلام کرد که روسیه قصد دارد طرح مشترکی را به کره شمالی و جنوبی برای اتصال خطوط راه آهن دو کشور به روسیه پیشنهاد کند. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی TNT روسیه، یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه این کشور که نامش فاش نشده است، اعلام کرد که در دیدار روز گذشته رهبر کره شمالی تمایل کشورش برای خرید اسلحه و امضای قرارداد تسلیحاتی با روسیه را ابراز داشته است. رئیس جمهور روسیه قول بررسی این موضوع را داده است. در همین حال رهبر کره شمالی سرانجام پس از چندین سال سکوتش را شکست و به طور تلویحی به این پرسش پاسخ داد که چرا هرگز سوار هواپیما نمی شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، کیم جون ایل پس از آنکه مسیر طولانی کره شمالی تا روسیه را بار دیگر با قطار طی کرد، در مراسمی در ولادیوستوک گفت: من از پرواز با هواپیما نمی ترسم. وی که دوبار در سال گذشته با قطار به روسیه سفر کرده است، افسود که سفر آینده وی به مسکو با هواپیما انجام خواهد شد. سفر سال گذشته وی به مسکو حدود 18 روز به طول انجامید. وی اظهار داشت: هنگام سفر می توانم از پنجره قطار بیشتر با یک کشور آشنا شوم، اما از پنجره هواپیما چنین کاری میسر نیست. رهبر کره شمالی پیوسته در سفرهایش به چین نیز از قطار استفاده می کند. مانی کسروی، مسکو.
و اما بازگردیم به مسائل ایران. موج مهاجرت متخصصان از ایران باز به موضوع بحث مطبوعات و محافل کارشناسی آموزشی و حکومتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً مصطفی معین وزیر علوم را فرا خواندند و در پرسش و پاسخ صورت گرفته وزیر علوم به نتایج پژوهشی اشاره کرد که توسط وزارت علوم درباره مهاجرت متخصصان از ایران انجام شده است. نکات قابل توجهی در نتایج پژوهشی وزارت علوم در این باره هست که در گفتگوی همکارم شیرین فاملی با دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در ایران، با این نکات آشنا می شویم.
آقای پیوندی، آقای معین وزیر علوم در پاسخ به پرسش 2 نماینده در مجلس به تحقیق اشاره کردند که وزارت علوم درباره مهاجرت متخصصان از ایران انجام داده. مهمترین نکات این تحقیق کدامند؟
حدود 1 سال پیش آقای خاتمی با دادن یه فرصت 6 ماه از وزارت علوم خواسته بود که علل گسترش مهاجرت نخبگان و متخصصان کشور مورد مطالعه قرار بده و نتایج اونم در اختیار دولت و افکار عمومی قرار بده. اونجوری که وزیر علوم در مجلس اعلام کرده، این کار انجام شده، این تحقیق، و نتایجش هم نشون میده که به طور کلی 4 دسته عامل تأثیر میذارن بر تصمیم به مهاجرت در بین متخصصان داخل کشور. این تحقیق بر روی جامعه آماری انجام شده که سه گروه رو در بر میگیره. گروه اول متخصصان مقیم داخل کشور هستند، گروه دوم متخصصان عازم به خارج از کشور هستند و سرانجام گروه سوم کسایی هستند که در چند سال گذشته به خارج رفتن و اونجا مستقر شدن. این عوامل چهارگانه‌ای که بهش اشاره کردم میشه به این ترتیب گفت: گروه نخست عوامل سیاسی هستند که شامل احساس ناامنی سیاسی و فکری متخصصان هستند، احساس بی‌ثباتی در مدیریت سیاسی و بحران‌های در واقع پی در پی سیاسی در کشور. گروه دوم عوامل اجتماعی هستند که موارد مانند عدم اطمینان نسبت به آینده، محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی و ناکارهای مدیریتی رو در بر می‌گیرن به گفته آقای معین. گروه سوم عوامل علمی و فرهنگی هستند که بیشتر به شرایط محیط‌های کاری و علمی و پژوهشی مربوطن و به مسائلی مانند دخالت حوزه سیاسی در امور فرهنگی و علمی و یا کم توجهی به جایگاه پژوهش و علم باز می‌گردن. و بالاخره دسته چهارم عواملی که تشویق کننده مهاجرت هستند به حوزه اقتصادی و شغلی مربوطن، عواملی مانند درآمد کم و نامتناسب، بیکاری، احساس تبعیض، وجود نظام گزینشی و کم توجهی به نکات شایستگی. اینا در واقع مهمترین نکاتی هستند که آقای معین در رابطه با این تحقیق اعلام کردن.
این عوامل چهارگانه‌ای که از اون صحبت کردید آقای پیوندی، همگی به نوعی باز به سیاست‌های حکومتی مربوط می‌شوند.
کاملا درسته. یعنی میشه گفتش که درسته که اینا چهار گروه از یا چهار دسته از عواملی هستن که بر روی مهاجرت تأثیر میذارن، در مورد افراد مختلف شدت ضعف میتونن داشته باشن، ولی اساسا هر چهار گروه به طور مستقیم به سیاست‌های رسمی دولتی و همینطور مشکلات اساسی کشور در رابطه با نهادهای حکومتی مربوط میشن، فشارها و محدودیت‌هایی که این نهادها بر روی جامعه مدنی ایران، بر روی جامعه روشنفکری ایران، بر روی نخبگان علمی و فرهنگی کشور وارد میکنن یا بر روی دانشگاه ها. و من فکر میکنم که بیهودم نیست که وزیر علوم در گزارش خودش به روشنی اشاره میکنه که روند مهاجرت متخصصان از ایران بعد از واقعه کوی دانشگاه و همینطور ادامه بحران ها و تنش های سیاسی در جامعه همچنان تشدید شده.
آیا نتایج تحقیقی که وزارت علوم انجام داده با سایر پژوهش‌های مستقلی که در این زمینه انجام شده شباهتی داره؟
اگر ملاک را در واقع اون صحبت‌های وزیر علوم قرار بدیم که در مطبوعات منتشر شده، میشه گفتش که تا حدود زیاد این تحقیق شباهت داره با نتایج سایر تحقیقات مستقلی که در ایران پیرامون مسئله مهاجرت نخبگان و متخصصین انجام شده. مطالعات مستقل خب از صراحت بیشتری برخوردارم، ولی من فکر میکنم برای اولین بار در ایران در سالهای بعد از 1357 مشاهده یه تحقیق رسمی هستیم، یه مطالعه عینی هستیم از این پدیده و از همین نظرم من فکر میکنم که این مطالعه وزارت علوم داره اهمیت زیادی هست. توجه بکنیم که تمام داده های رسمی هم نشون میدن که به هر حال این پدیده در ایران یه پدیده خیلی اساسی است که به مهمترین عامل بازدارنده توسعه ایران داره تبدیل میشه. همونجوری که میدونید صندوق بین‌المللی پول چند پیش اعلام کرده که ایران در میان بیش از 60 کشور در حال توسعه دنیا مقام اول را در مهاجرت متخصصان و نخبگان به خارج داره و خب این میتونه به اندازه کافی به نظر من گویا باشه. بقیه اطلاعاتی هم که در روزنامه منتشر شده مثل اینی که مثلا بیش از 30% اعضای هیئت علمی دانشگاه ها میخوان برن خارج و بیش از 70% تمایل دارن ولی خب امکانش رو ندارن، و یا این که تعداد زیادی از دانشجویان نخبه ایران حتی پیش از پایان تحصیلشون ایران رو ترک میکنن. اینا همه در واقع دادایی هستن که بیروشنی از ابعاد گسترده این پدیده حکایت میکنن.
به دنبال اظهارات دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی ایران در پاریس، درباره مهاجرت متخصصان از ایران میرسیم به گزارش علمی این برنامه از همکارم فاطمه امان. تایپ کردن بی دست با نگاه. به گزارش مجله علمی نیچر، پژوهشگران بریتانیایی کامپیوتری ساختند که افرادی که قادر به استفاده از دست خود نیستند بتوانند تنها با خیره شدن بر حروف الفبا و کلمات صفحه نمایش این نوع کامپیوتر متن مورد نظر خود را تایپ کنند یا بنویسند. فاطمه امان در گزارش علمی امروز رادیو آزادی میگوید این نوع تازه کامپیوتر قابل استفاده در همه زبان هاست.
کسانی که به علت فلج شدن و یا قطع عضو قادر به استفاده از دست‌های خود نیستند، تا به حال نوشتن رویایی بیش نبوده است. اما در چند سال گذشته فعالیت علمی زیادی بر یافتن راهی برای کمک به این گونه بیماران متمرکز شده است. مجله علمی نیچر در شماره این هفته خود گزارشی از کار علمی دو دانشمند انگلیسی به نام دیوید وارد و دیوید مکی به چاپ رسانده که شاید به زودی رویای این بیماران را به واقعیت نزدیک کند. تکنیک هایی که تاکنون برای نوشتن بدون دست در نظر گرفته می شد متکی بر نوعی کیبورد یا صفحه الفبای کامپیوتر است که روی مانیتور کامپیوتر ظاهر می شود و فرد با خیره شدن و تمرکز روی هر دکمه آن کلمه مورد نظر خود را برای نوشتن انتخاب می کند. اما این شیوه بسیار پرزحمت و طاقت فرساست. متد جدید ابداع شده توسط این دو دانشمند بریتانیایی اما مبتنی بر سیستم مؤثر فشرده کردن اطلاعات زبانی از طریق کد کردن ریاضی آن است که به وسیله حرکت چشم کنترل می شود. اما موضوع از چه قرار است؟ به یک کتابخانه خیالی قدم بگذاریم که در آن متن‌های شامل کلیه ترکیبات ممکن از کلمات وجود داشته باشد. با جستجو در چنین کتابخانه‌ای خواهیم توانست متن مورد نظر خود را بیابیم بیان که آن متن را با دست نوشته باشیم. بنابراین در چنین کتابخانه فرضی برای نوشتن تنها باید جستجو کرد. در کتابخانه فرضی ما کتاب‌ها به ترتیب حروف الف با چیده شده‌اند و جستجوگر نگاه خود را روی حرف اول نخستین کلمه متن مورد نظر خود متمرکز می‌کند. مثلا اگر فردی می‌خواهد نوشته خود را با سلام آغاز کند، به قسمتی از قفسه که مختص حرف سین است خیره می‌شود. در این قسمت کتاب‌های مختلفی وجود دارند برای متن‌هایی که با سین الف، سین ب، سین پ و الی آخر شروع می شوند و فرد با نگاه خود وارد قسمت سین لام برای سلام می شود و به همین ترتیب قفسه در قفسه تا به کلمه بعدی و بعدی و بالاخره به تمام متن مورد نظر خود دسترسی پیدا کند. این سیستم قفسه های تو در تو را این دو دانشمند در قالب یک برنامه کامپیوتری پیاده کردند. پیش درآمد ابداع آنها نیز نرم افزاری بوده که خود این دانشمندان دو سال پیش بر همین مبنا ساخته بودند، با این تفاوت که در آن سیستم جستجو از طریق حرکت موش یا ماوس کامپیوتر انجام می شد. آزمایش آن سیستم نشان داد که افراد بعد از مدت تمرین می توانند تا 34 کلمه در دقیقه بنویسند و حتی میزان خطای آنها از کیبورد کامپیوتر معمولی پایین تر باشد. در سیستم جدید دکتر وارد و دکتر مکی از آزمایشگاه کوندیش در کمبریج انگلستان مکانیزمی ایجاد کردند که به جای استفاده از ماوس انسان تنها با خیره شدن بر این قفسه‌های مجازی کلمات مورد نظر خود را انتخاب کند. افراد داوطلب که اولین آزمایش‌ها را در مورد این سیستم انجام دادند بعد از یک ساعت تمرین موفق شدند تنها با استفاده از چشم خود 25 کلمه را در دقیقه بنویسند. از محاسن مهم این تکنیک این است که چون مستقل از حروف و دستور زبان عمل می کند، اساساً برای هر زبانی به راحتی قابل استفاده است. تنها باید مجموعه کلمات آن زبان در قالب این نرم افزار ذخیره شود و به ترتیب الفبای آن زبان تنظیم گردد. این دو دانشمند بریتانیایی امیدوارند که به زودی این سیستم را در اختیار معلولین قرار دهند و حتی انتظار دارند که با توسعه بیشتر آن و سرعت بخشیدن به آن در آینده حتی انسان‌های سالم هم به استفاده از آن ترغیب شوند.
تلفن ما در بخش فارسی رادیو روپای آزاد، رادیو آزادی 2042-21-12-26 و شماره فکس ما 2042-21-12-26-09. برنامه های رادیو آزادی را همچنین می توانید از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید و آدرس رادیو آزادی بر روی شبکه جهانی اینترنت
www.radioazadi.org.
در برنامه گزارش علمی رادیو آزادی شنیدید که دیگر تنها با نگاه به صفحه کامپیوتر میتوان تایپ کرد بیان که از دست استفاده شود. علم اگر چنین پیشرفت شتابناکی دارد که هیچ نمیتوان انتظار آنچه هایی را داشت که ممکن است همین فردا کشف یا اختراع شود و زندگی انسان را دگرگون کند، اما دنیای عواطف و احساسات گویا نیم نگاهی هم به این شتاب دنیای علم ندارد. در برنامه حرف ترانه ها بسیار به این نکته بر میخوریم و در این برنامه موسیقی شناس ما دکتر محمود خوشنام از ترانه‌ای میگوید که 40 سال بعد با صدای همان خواننده باز خوانده میشود و همچون شراب کهنه این بار اثر شاید بیشتری بر شنونده اهل دل میگذارد.
بعضی از ترانه‌های ماندگار قدیمی آنچنان جاذبه‌ای دارند که پس از 30-40 سال باز سرمشقی می‌شوند برای ترانه‌سازان جوانتر که با همان قد و قواره‌ها ترانه‌های تازه عرضه کنند. خواننده‌هایی نیز که با همین ترانه‌های قدیمی به شهرت رسیده‌اند و حالا دارند بر اثر حوادث روزگار و به مرور زمان آن را از دست می‌دهند، بعدشان نمی آید که ترانه هایی را بخوانند که از روی همان سرمشق ها ساخته شده اند. شاید بتوانند به کمک این ترانه ها شهرت پیشین را از نو زنده کنند. همین مقدمه ای که شنیدید شاید بتواند شما را به سرمشق اصلی برساند. سرمشق یکی از آفریده های زیبای علی تجویدی که در پیوند با شعری از معینی کرمانشاهی در سالهای 40 به ترانه‌ای فراگیر تبدیل شد و ورود خواننده خوش‌صدای تازه‌ای را به عرصه موسیقی نوید می‌داد. خواننده‌ای که حتی خیلی‌ها در آن زمان صدای او را با صدای جوانی‌های قمر مقایسه می‌کردند. ترانه که در مایه سگاه بود، صبرم عطا کن نام داشت و حمیرا آن را می‌خواند. حالا 40 سالی پس از آن سالها حمیرا به یاد آن ترانه زندگی ساز افتاده و بار دیگر از خدا می خواهد که صبری به او عطا کند. شعر و آهنگ و تنظیم بار دیگر را همچنان در مایه سگاه بابک رادمنش یک تنه بر عهده گرفته است.
پایان برنامه 3 ساعته بخش فارسی رادیو آزادی رسیده ایم. از شما دعوت میکنم به رادیو آزادی بازگردید 1 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران. برنامه شادی را برایتان خواهیم داشت که به موسیقی و ترانه های پاپ ایرانی اختصاص دارد. همچنین مجله نیویورک را خواهید شنید و بعد بر سر میز گردی خواهیم رفت که 2 تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی از ایران و یکی از اروپا میهمان بحث وضعیت اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران خواهند بود. 2 ساعت دیگر از ساعت 10:30 شب به وقت ایران تا 30 ساعت بعد از 30 شب به همراه
کلیه همکارانم که 3 ساعت گذشته این برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی را برایتان تهیه کردند که امیدوارم مورد پسندتان قرار گرفته باشد و آگاهی بخش بوده باشد، به ویژه به همراه کارگردان فنی برنامه ژیلا نوری و سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی ایرج گرگین. با شما بدرود میگویم، روزگار خوش.